أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرایط در فصل دوم که عقد بود دو مبحث داشت، یکی این که صیغه عقد به چه صورت است، مادهش چیست، صورتش چیست، دو مانند، یکی این که عاقد چه شرایطی باید داشته باشد. در جریان عاقد فرمودند به این که باید بالغ باشد، عاقل باشد، مجنون و مغمى علیه و سکران و نائم و امثال ذلک عقدشون درست نیست. پس این شرایط برای عاقل مشخص شد. حالا چند تا مسئله همینجا مطرح است. یکی از ده مسئله که ذکر میکنن مسئله سوم است. مسئله سوم این است که اذا اوجب الولی ثم جن او اغمی علیه بطل حکم الایجاب فلو قبل بعد ذالکه کان لغوا و کذا لو سبق القبول و زال عقله فلو اوجب الولی بعده کان لغوا و کذا فی البی. یعنی این مسئله که ما درباره نکاح مطرح میکنیم که شرایط عقد چیست و عاقد چگونه باید باشد، اینا جزء قواعد فقهی است، نه جزء مسائل فقهی. یعنی اختصاص مسئله باب نکاح ندارد، گرچه ما در باب نکاح بحث میکنیم، ولی این مسئله نکاح نیست، این قاعده فقهی است. لذا در تمام عقود جاری است. میفرمایم قضا فی عقد البیع. شما به عقد بیع هم که مراجعه فرمایید، میبینید همین شرایطی که برای عقد نکاح هست اونجا هم ذکر کردن. مثلا در شرایط عقد بیع همان بول بلوغ و العقل و الاختیار، همین شرایطی که برای عقد نکاح ذکر میکنن اونجا هم ذکر میکنن. بعد همان فلا یسه بیع السبی ولا شراؤه ولو اذن له الولی و کذا لو بلغ عشرن عاقلا علی الازهر و کذا المجنون بر مغمى علیه و سکران. سکران یعنی مست، چه مرد باشد چه زن، و سکران که تمیز نمیده، و مکره هم عقدشون کافی نیست، و اگر اونها راضی بشن بعدن اثر ندارد، ولی مکره اگر بعدن راضی بشه عیب ندارد، چون فرق است بین عقد فاسد و عقد ناقص. عقد فاسد با اجازه بعدی درست نمیشه، ولی عقد ناقص چون یک کمبودی دارد با اذن بعدی درست میشه. عقد مکره عقد ناقص است، فاسد نیست، لذا با اذن بعدی حل میشه. بنابراین این قاعده فقهی است نه مسئله فقهی. اگر این مطلب در باره نکاح یا در خصوص عقد بی حل بشه، در سایر عقود حل است. قبل از ورود در این مسئله سوم، این دو تا نکته رو توجه داشته باشیم خوب. یکی این که در جریان اجماع گاهی سند اجماع آیه است، به این آیه برای همه روشن است، کم کم این قول اتفاقی میشه و خیال میکنن اجماع در مسئله است، در حالی که همین مجمعین به آیه‌ای که در قرآن کریم است استدلال میکنن. این یا مقطوع المدرک است یا مظنون المدرک یا محتمل المدرک، این نمیتونه اجماع تعبدی باشه. سند این اجماع آیه است. گاهی روایت معتبری در مسئله است، چون روایت معتبر سند این اجماع است. این یا مقطوع السند است یا مظنون السند یا محتمل المدرک، بالاخره این روایت میتواند این اجماع را از حجیت و اعتبار بیاندازد. سومی که کمتر مطرح است این است که گاهی سند اجماع مجمعین یه تحلیل عقلی است نه عقلایی، مثل مسئله شرطیت تنجیز در انشاء که انشاء باید منجز باشد، ادعا اجماع میکنن، ولی در کلمات مجمعین این تحلیل عقلی مطرح است که انشاء امر بسیط است، یک امر بسیط، امرش دائر بین وجود و عدم است، دو یا هست یا نیست، و امر بسیط که امرش دائره بین وجود و عدم است تعلیق بردار نیست. انسان بالاخره یا میفروشد یا نمیفروشد. بگه اگر نقدن میخوای اینقدر نسیه میخوایی اونقدر، بالاخره چی انشا کرد؟ هیچی انشا نکرد. این فقط مقابله قبلت بی است، انشا تعلیق بردار نیست، یعنی عقلا محال است، یه امر عرفی و عقلایی نیست. اون وقت شرطیت تنجیز در عقد تو کلمات اصحاب به عنوان امر مسلم هست و ادعای اجماع میکنن. خب سند این اجماع اون تحلیل عقلی است که انشاء امر بسیط است یک، امر بسیط امر دار بین وجود عدم است دو، این یا هست یا نیست، دیگه معلق بر چیزی باشد معنی ندارد. پس بنابراین گاهی سند اجماع آیه است، گاهی سند اجماع روایت، گاهی سند اجماع تحلیل عقلی است. چهارم اینه که گاهی سند اجماع تحلیل عقلایی است نه تحلیل عقلی، کما فی المقام. در مقام بحث این است که این موجب که شرایط عاقل را باید داشته باشد، یعنی باید بالغ باشد، عاقل باشد، مجنون نباشد، مغمى عليه نباشد، نائم نباشد، سکران نباشد، همسان ذلك، آیا در حینی که این شرایط را دارد دارد عقل می‌کند؟ قابل هم باید این شرایط داشته باشد؟ این یه فرق. فرع دوم، اون وقتی که قابل واجد شرایط است دارد قبول را انشاء می‌کند، موجب هم باید دارای همه شرایط باشد. فرع سوم من است که در اثنای پیمان و معاقده موجب باید واجد همه شرایط عاقد باشد یا نه. در اثنای معاهده قابل باید واجد جمیع شرایط باشد. این چهار فرد، این چهار فرد تو فرمانشات مرحوم محقق به طور اجمال برمی آید. بزرگان دیگر هم بعضیش تصدیح بعضی اجمال داشت کرده. مرحوم است عبدالعلا وفاقا لشیخ انصار رضوان الله علیه مجمعین به صورت شفاف این فروع چهارگانه رو اول و دوم و سوم و چهارم بیان کرده، ولی مرحوم خوی رضوان الله علیه رو به صورت سه تا فرع در آوردن. شاید احکام اون فرع چهارم هم به همین سه فرع برگرده. مرحوم صاحب جواهر هم قسمت مهم بحث ها را به سمت موافق درنده، ولی مرحوم خوی رضوان الله علیه به جای اینکه چهار صورت ذکر بکنن سه صورت ذکر کردن، گرچه اون صورت چهار ممکنه به همین برگردد. دو صورت را فرمودن لازم نیست، یک صورت را گفتن لازم است. بیان ذالک این است که اصاره فرمایش رو اینه، موجب وقتی که دارد ایجاب میکند لازم نیست قابل جمعی شرح داشته باشد. اگر یه مقداری قابل خوابش برده، موجب در کار خودش انجام میدهد، دارد این تعهد را انشاء میکند. در ظرفی که موجب دارد این تعهد را انشاء میکند، قابل که کار انجام نمیدهد. اگر یه لحظه خوابش برد این عیب ندارد. لازم نیست که قابل جمیع شرایط عاقد را در ظرفی که موجب دارد ایجاب میکند داشته باشد. این فرع اول. فرع دوم این که آیا موجب در ظرفی که قابل دارد قبول را انشاء میکند باید واجد شرایط باشد یا نه؟ میگه حتما باید واجد باشد. چرا؟ برای اینکه اگر موجب ایجاب را انشاء کرد بعد خوابش برد، قابل که دارد میاد قبل تو، چی رو دارد میاد قبل تو؟ حرف کسی که خوابیده، اون حرف اون رو داره میگه قبل تو، حرف مغمى عليه رو میگه قبل تو، حرف مجنون رو میگه قبل تو، حرف مست رو میگه قبل تو. این که ممکن نیست. پس قابل در ظرفی که دارد قبول را انشاء میکند الا ولابد موجب باید واجد شرایط باشد. پس فرع اول این که موجب که دارد ایجاد میکند انشاء میکند، لازم نیست قابل شرایط را دارا باشد. اگر قابل در حال خواب باشد عیب ندارد. فرع دوم آن که قابل وقتی که میخواد قبول را انشاء بکند الا ولا بود موجب باید واجد شرایط باشد. فرع سوم این است که آیا موجب بین ایجاب و قبول مثلا حتما باید واجد شرایط باشد یا در اثنا اگر یه مقدار خوابش بود اب ندارد. می فرماید این فرع سوم هم مثل فرع اول دلیل بر اون نیست، اگر در اثناء معاقده موجب فاقد بعضی از شرایط بود اب ندارد. البته شرایط یکسان نیست، اگر مثلا مجنون شد و کل اون التزام و تعهدی که سپرده است او از بین رفته است، ولی اگر در اثناء ایجاب و قبول خوابش برد این عیب ندارد. فتحصل به فرمایش شما انها هنا فروعا ثلاثه. فرع اولی است که موجب وقتی دارد ایجاب میکند لازم نیست قابل واجد جمیع شرایط باشد. اگر قابل حواسش جای دیگه بود یا خواب رفته این عیب ندارد، این در کار خودش انجام میدهد. فرع دوم این که وقتی قابل دارد قبول را انشاد بکند حتما باید موجب هوشیار و بیدار و آگاه باشد. چرا؟ چون قابل دارد حرف او را قبول میکند. اگر او به خواب رفته باشد حرف خوابیده را در قبول میکند که نمیشه، حرف مغمى عليه که نمیشه قبول کرد. فرع سوم اینه که در اثنای این معاهده و قرارداد اگر موجب خوابش برد عیب ندارد، اگر قابل خوابش برد عیب ندارد. این اساره فرمایش مرحوم خویر زمالده بزرگانی که گفتند این لازم است واجد همه شرایط باشد، هم به اجماع تمسک کردند هم به انصراف ادله. می فرمان اجماعی در کار نیست، این امر تعبدی نیست که اجماعی در کار باشد. و کسی که مدعی انصراف دلیل است به عهده خود مدعی است که باید دلیل اقامه کند که چرا اطلاقات از اینجا منصرف است، اطلاقات ایران میگیرد. قبل از ورود در تحلیل فرمایش ایشون این نکته ملحوظ باشد که ما در عبادات یه جور فحص و دقت و بررسی داریم، در معاملات یک سبک دیگر. کسی که فقه عبادی بحث میکند مثل صلات، صوم، حج، عمره، این گونه مسائل، این تمام تلاشش باید این باشد که به درون روایات بره تا مذاق اهل بیت علیه السلام برش مشخص باشه، نطاق نصوص مشخص باشه، سبک و سیاق تعبد برش مشخص باشه. این حواسش به بیرون روایات نباشد، گرچه اون سرمایه های اولی رو داراست، ولی هر که بیشتر به درون روایات بره در تبیین احکام فقهی موفق تر است. این در عبادات. در معاملات چون روایات بسیار کم است یک، و غالب معاملات هم امضایی است نه تأسیسی، دو، این هرچه بیشتر به غرایز عقلا و ارتکازات مردمی بره اون رو تحلیل بکنه یه فقیه موفق تریست، زیرا این معاملات از جای دیگر نیامده، امضای همین روش عقلاست. الا ما خرجه به دلیل، یه جاست که ما دلیل خاص داریم اون جا حسابش جداست. وگرنه در غالب موارد معاملات که امضایی است هرچه بیشتر یک محقق فقهی به درون غرایز و ارتکازات مردمی فرو بره موفق تره. روی این تحلیل شما نگاه کنید ببینید که مرحوم محقق که راه درستی رفته، صاحب جواهر راه درست رفته، شیخ انصاری درست رفته، مرحوم عبدالعلا راه درست رفته، ولی مرحوم خویی رضوان الله علیه متاسفانه اینجا کم لطفی کرده. برای اینکه عقد دوتا ایقا نیست که هر کسی کار خودش انجام بده، موجب یه امر انشاء بکنه، قابل یه امر انشاء بکنه. اینطور نیست، دو تا ایقا نیست، چه اینکه دو تا عقدم نیست، یک عقد است. کل واحد جزء او رو داره اینجا میکنن. خب اگر چون چه بی یا نکاح یه عقد طرفی نیست، این موجب داره با کی حرف میزنه؟ با خابیده داره حرف میزنه؟ به کی داره تعهد میسپره؟ به خابیده داره تعهد میسپره؟ به مغما علیه داره تعهد میسپره؟ حالا شما درباره مجنون قبول کردید که وقت انسان میخواد هبه بکنه، این هبه یا تملیک یا کسی رو محل مصرف قرار دادن اختصاص ندارد به این که او تعهد بسپارد قبول بکند. انسان یه مال رو به یه بچه میده، یا مالی رو به یه قبرستان میده، چون جهت رو میشه مالک کرد، لازم نیست حالا او قبل تو بگه که این مال رو انسان به قبرستان داده و صرف بیمارستان بکند. یه وقت انسان مال رو به کسی میده، تعهدی در کار نیست، ولی وقتی که بایع میگوید بیع تو هازا بزاک، یک تملیک متعهدانه دو جانبه است. به یک آدم خابیده انسان میتواند بگد من این را تملیک کردم در برابر اونچه که شما تعهد بکنید ملک من بکنید؟ با خابیده میشه حرف زد؟ مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به اجماع اشاره کرده که تخاطب اینه. تخاطب عیب نداره که انسان حرف بزنه، مخاطب گاهی خوابش میبره، و اما تعهد متقابل چی؟ تملیک در ایجاب یک تملیک متقابلانه و متعهدانه است. یعنی بایع میگوید من این مبیع را ملک شما کردم و از شما تعهد میگیرم که شما ثمن را ملک من بکنید. این معنی ایجابه. اومد یه همچیزی با خابیده ممکنه؟ با مغماله ممکنه؟ البته اگر ایجاب قبل بشه راه همینه. اگر گفتیم تقدیم قبول بر ایجاب جایز است، او هم همینه. یه وقتی اون که بگوید تزوجتو، حالا به جای اینکه اگر قبول مقدم بر ایجاب شد نمیگه قبلتو تا کسی اشکال کند به اینکه چی را قبلتو، به جای اینکه بگه قبلتو میگه تزوجتو. این تزوجتو یه تعهد متقابلانه است. و اگر طرف عقد خابیده باشد، این بهش بگه تزوجتو، یعنی من متعهدم در برابر تعهد شما، این متمشی میشه؟ این جدش متمشی نمیشه. یه وقت است که بیان صاحب جواهر است که این مخاطبات انصراف عرفی دارد، تخاطب در عرف مال جایز که طرفین بیدار باشن، واجی سراد باشن. یه وقتی نه، از این یه قدر قبیتر و غنیتر است، جد این شخص متمشی نمیشه. یعنی یه تحلیل عقلایی محض نیست، به تحلیل عقلی برمیگرده. ولی اون مقداری که بنای عقلا بر این است، مثلا طرفین دارن حالا سند تنظیم میکنن، بنا شد به کتابت باشد، این کار رو در انجام میده، اون یک مقداری دنبال کاغذ و مرکب و قلم میگرده، این با موالات منافاتی ندارد لدن عرف. این نظیر موالات سرات که نیست که کلمات باید پشت سر هم باشه. در این اسنام که فرع سوم چهارم است، نه، در حالی که موجب دارد انشاء میکند، قابل اگر به خواب رفته باشد چگونه جد موجب متمشی میشود؟ موجب دارد چی انشاء میکند؟ وظیفه او چیست؟ وظیفه او تملیک متعهدانه و دریافت تعهد است. میگه من تعهد بده، میگه بیع تو که هازا به هازا. این که گفت یعنی چی؟ یعنی من این کالا را به شما دادم در برابر تعهدی که شما من میدید، خب این انسان جدش متوجه نمیشه با آدم خوابیده بگه تو متعهد باش چیزی من بده. این که هبه نیست بگه وهب تو که آزاد. به کودک میشه گفت وهب تو، بله، اما به تو که هازا به هازا یعنی من این کالا را ملک شما کرده ام در حالی که شما متعهدید که سمن را به من بدید. معنای به تو که هازا به هازا اینه دیگه. خب با آدم خابیده یا مغماله چطور میتونه از او بگه من تعهد بده؟ تعهد را قابل میده ولی موجب بگه به من تعهد بده. خب چی باید تعهد بده؟ این جدش متوجه نمیشه. تنها انصراف ادله یا عادی نبودن در محاورات که یکی خواب باشه یکی بیدار تکلم درست نیست، این نیست. جد متوجه نمیشه، یعنی یه امر عقلاییست که پشتوانه عقلی دارد. خب این آقا میگه به تو که هازا به هازا، با دیوار در حرف میزنه دیگه. اینکه خوابیده است مثل که به دیوار بگه به تو که آزا بازا، خود جدش متوجه نمیشه مگر اینکه در صورت هزل باشه. این مغمع علیه است الان، یه لحظه بعد به هوش میاد، یا خوابیده است یه لحظه بعد بیدار بشه. اما شما بخواید هبه بکنی بله میتونی، اما میخواید بهش بگی به من تعهد بده، خب به کی میگی من تعهد بده؟ بنابراین اگر چون چه معنای ایجاب این است به تو که هازا به هازا، یا زوج تو هم همینطور است، بگه زوج تو که هازا به این که این مهریه رو باید بدی، این چه تعهدی میتونید بگیرید شما با آدم خوابیده؟ بنابراین اگر چون چه درون غرایز و ارتکازات و عقلا برید، میبینید به این که عقد دوتا ایغانی است و عقد دو تا کلام نیست. عقد یک پیمان واقعی است که دو تا جزء دارد و هر دو جزء هم انشائی است و عهدی است و به یکدیگر وابسته است. بنابراین هم موجب در ظرف ایجاب باید وارد جمیع شرایط باشد، یک، هم قابل در ظرف ایجاب باید واجد جمیع شرایط باشد، دو، هم خود قابل در ظرف انشاء قبول باید واجد شرایط باشد، سه، هم موجب در ظرفی که قابل دارد انشاء میکند باید واجد جمیع شرایط باشد، چهار، مرو با خوی رضوان لعلی این اخیر را قبول کرده، یعنی وقتی قابل دارد انشاء میکند موجب باید حتما واجد شرایط باشد و آماده باشد. چرا؟ برای اینکه قابل دارد تعهد او را قبول میکند. بسیار خوب، اگر او تعهدش را در زمان خواب قابل ایجاد کرده باشد، اینکه جدش متوجه نمیشه، اینکه نمیخواد تلقین میت بکنه، که این میخواد از این تعهد بگیره، میگه بیعت تو که هازا به هازا، و با آدم خوابیده که جد متوجه نمیشه که. بنابراین این نهایت کم لطفی است. مرحوم شیخ انصاری به دیگران تنزل کردن و تو فرمایشات این بزرگان دیگه هم این تنزل هست که اگر کسی بخواهد به اطلاقات اوفو بالعقود تمسک بکند، اطلاقات ازش منصرف است. چرا؟ برای اینکه عقد رو شما معنا کنید، عقد که حقیقت شرعیه ندارد، عقد امر عرفی است، شارع امضا کرده، صلات و صوم حقیقت شرعیه دارد که شارع آورده، اما بیع و شرا که قبل اسلام بود بعد اسلام هست، بین مسلمین هست بین غیر مسلمین هست، این دیگه حقیقت عرفی دارد و شارع امضا کرده. همین رو شما تو غرایز و عقلا برید ببینید که بیع چیه. اگر بی عبارت از ایجاد ملکیت است متعهدانه، یعنی دارد از طرف تعهد میگیرد، دیم چیزی با قابل در ظرف ایجاب واجد همه شرایط باشد، چه اینکه موجب باید واجد همه شرایط باشد. حالا در اثنای لحظه خوابش برده، چه قابل چه موجب، مسئله سوم و چهارم است که با خواست خدا خواهد آمد. اگر چنون چه حقیقت عقد لدى العقلاء این است و شارع مقدس هم همین را امضا کرده است و چیز تأسیسی ندارد، دیگه ما نمیتوانیم بگوییم اطلاقات اوف بالعقود یا انکح الایاما شامل عقد نکاح یا عقد بیع می شود، ولو مثلا با قابل واجد همه شرایط در حین ایجاب نباشد. نمیتونیم بکنیم، خیلی تنزل بکنیم، شک داریم که آیا این عقد هست یا نه، و تمسک به عموم یا اطلاق در شبهه مصداقیه خود اون عام یا مطلق است، نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. ما اصلا نمیدونیم این عقد است یا نه. در مرحله اول بگیم این عقد نیست، اگر تنزل بکنیم شک داریم که این عقد است یا نه، با شک در مصداق عام یا مصداق مطلق هرگز نمی شود به خود اون عام یا مطلق تمسک کرد. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود اون عام را که احد تجویز نکرده، تمسک به مطلق در شبهه مصداقی خود اون مطلق را که احد تجویز نکرده. پس بنابراین این که مرحوم آقای خوبی فرمود انصراف وجهی ندارد کاملا موجه است و نیازی هم به اون نیست، بلکه بالاتر از انصراف، اصلا انسان اطمینان دارد که عقد نیست، چون عقد تعهد متقابل است و عقد دو تا ایقاع نیست که هر کدام کار خودش انجام بدن. این رو برابر خود قبول دارن که عقد دو تا ایقاع نیست، لذا میگن در ظرف قبول قابل موجب باید همه شرایط داشته باشد، برای اینکه قابل دارد تعهد او رو قبول میکند. خب در ظرف ایجاب موجب هم قابل باید همه شرایط داشته باشد. چرا؟ چون موجب دارد تملیک متعهنانه را انشاء میکند، یعنی میگوید من این مبی را به تو دادم و از تو تعهد میگیرم. خب این به دیوار که نمیتونه بگه که. بنابراین این راهی که مرحوم صاحب جواهر رفته، مرحوم شیخ انصاری رفته، مرحوم استاد عبدالله اعدل رفته، وفاقا لمتن محقق در شرایه، این راه راه تامی است و راهی که مرحوم خویی رفته راه ناتمامیه. حالا میمونه دو تا مسئله دیگه، یکی این که در اثنای این معاقده موجب باید واجد همه شرایط باشد یا نه، در اثنای معاقده قابل باید واجد همه شرایط باشد یا نه. در اثنا یه وقت است که یکی جنون پیدا میشه، جنون ادواری، بعضی ها سر دارن جنون ادواری دارن، اون کل اوضاع را به هم میزنه. یه وقتی یه لحظه خوابش برد، باید ببینیم این شرایطی که میگیم وحدت شخصی معتبر است یا وحدت نوعی کافی است. خدا قراره رحمت کنه مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله علیه رو، این اصطلاح ازشونه، البته سایر فقها دارن ولی ما اولین بار ازشون شنیدیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که مشهد مشرف میشدن مهمان مرحوم آیت الله میلانی بودن، ما هم که مشهد مشرف میشدیم به احترام مرحوم علامه سری مرحوم آیت میلانی میزدیم. من این روز رفتم خدمتشون، این مسئله اونجا مطرح شد که بعضی از شرایط با وحدت شخصی معتبرند، بعضی از شرایط با وحدت نوعی معتبرند. مثلا در نماز کسی دارد نماز میخواند، بدنش باید مطمئن و آرام باشد دیگه، مستقر باشد دیگه. اگر کسی یک جمله رو گفته در اثنای جمله، حالا تو حرم از جایی رفت آمد است، یک کسی تنه زده، یک قدم بیرون رفته، یک قدم قبلش به هم نخورده ولی مطمئن و حرکت کرده، خب این عیب نداره، دوباره سرجاش میاد اون کلمه رو تکرار میکنه. طمأنینه لازم است، اما نه طمأنینه شخصی، باید بدن آرام باشه، آرام دیگه. یا مادری دارد نماز بخواند، این کودک آمده چادرش کنار بوده، بعضی بدنش پیدا شده در حال نماز، خب اون جمله رو اون زن دوباره تکرار بکند بعد اینکه بدنش رو پوشونده. پوشش و حجاب در نماز برای زن لازم است، اما نه شخصا. وحدت شخصی لازم نیست که اگه یه وقتی پاش پیدا شده، دستش پیدا شده، این بچه کاری کرده که چادر مادر کنار رفته، دوباره این مادر میتواند چادر رو سر جاش بذاره، اون کلمه رو دوباره تکرار بکنه به نمازش درست. یا روسرش رو گرفته، اینو وحدت شخصی بود. اما یه وقتی کسی تنه زده، این شخص از استقبال به استدبار آمده، پشت به قبله شده، این دیگه نمیتونه دوباره بر خود استدبار باعث مطلب بزه. یا طهارت او وضوع او به هم خورده، این نمیتواند فوراً وضوع بگیره بقیه رو بخونه. طهارت وحدت شخصی معتبر است، استقبال وحدت شخصی معتبر است، اما ستر وحدت نوعی معتبره، طمأنینه وحدت نوعی معتبره. این گل از اموره. پس شرایط صلات دو قسمه. بعضی این است که همین یه دونه طهارتی گرفت، این تا آخر باید محفوظ باشه. اگر اثنا این طهارت باب خورده طهارت دیگه بگرفت درست نیست. یا استقبال وقتی رو به قبله ایستاد همین استقبال محفوظ باشه. اگر یه وقتی صورت برگردون استدبار کرد یا عمدن حرف زد دوباره بخواد برگرده و بقیه رو تکمیل کنه، نیست دیگه، نماز باطل شد. پس بعضی از شرایط هم که وحدت شخصی معتبر است، بعضی از شرایط هم که وحدت شخصی معتبر نیست، وحدت نوعی معتبره. اینجا هم همینطوره. اینجا وحدت شخصی معتبر است، یه بیداری مطلق معتبر است، یعنی همین بیداری که موجب در ظرف ایجاب داره، همین بیداری باید در ظرف قبول هم باشه. یا نه، اگر بین ایجاب و قبول یه لحظه خوابش برد دوباره در حال قبول بیدار شد، اب ندارد. این رو میشه گفت عرف حاضر است بپذیرد که موجب در حال ایجاب همه شرایط داراست، موجب در حال شنیدن قبول قابل همه شرایط داراست، چه این که قابل هم در حین قبول جمعی شرایط داراست، هم در حین دریافت ایجاب موجب جمعی شرایط داراست، منتها این اصلای لحظه خوابش برد. اگر وحدت شخصی معتبر باشد بله این باطل میشه، اما در این گونه موارد عرف حاضر است بپذیرد که وحدت شخصی معتبر نیست، وحدت نوعی کافیه. در این چهار صورت باید همه شرایطی داشته باشد، یعنی دارند دیگر، یعنی موجب در ظرفی که خودش داره ایجاب میکند جمعی شرایط داراست، قابل در ظرفی که موجب دارد ایجاب میکند جمعی شرایط داراست، قابل در ظرفی که خودش دارد قبول رو انشاء میکند جمعی شرایط داراست، موجب در ظرفی که قابل دارد قبول رو انشاء میکند جمعی شرایط داراست. حالا در اثنا یه لحظه خوابش برد اب نداره. اگر موالات صد نکرد بیدارم باشه باطل است، خیلی طول کشید. ولی خب مستحضری که در معاملات عرفی الان این آقا رفته قرار گذاشته که این کارها رو بخره، در اثنای این که بایع دارد میوه ای رو بهش میده، قرار داد کرده میوه دیگری رو داره میکشه به اون میده، 5-6 دقیقه فاصله شد، این رو عرف نمیگه به هم خورده. در این گونه از موارد موالات ها محفوظ است. اگر موالات محفوظ نباشه بیدارم باشه باز باطل است. فرض داریم است که موالات محفوظ است ولی یه لحظه خوابش برده، فتحصله که این گونه شاهد روی وحدت شخصی معتبر نیستن، روی وحدت نوعی معتبرن. در خصوص جنون چرا؟ جنون اصل التزام رفت برزنده، او رو ممکنه انسان بگه وحدت شخصی معتبر است. والحمدلله.